বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বালাগত উস্তাদ ফুতুহি জালসা 20।
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز در تعریف خبر گفته شد الخبر و کلام یحتمل الصدق و الکذب لذاته. خب این تعریف دیروز یه خورده توضیح داده شد، حالا در اینجا ببینیم مراد از صدق و کذب چیه. خبر صادق به کدام میگن، خبر کاذب به کدام؟ میگه والمراد به صدق الخبر مطابقته للواقع و نفس الامر ثبوتن و نفیان، والمراد به کذبه عدم و مطابقته له کذالک. میگه منظور از صدق خبر این است که خبر مطابق با واقع باشه. نفس الامر و واقع یک چیزه، مطابق با واقع باشد. ثبوتن و نفیان، اگر واقع ثبوتی است این خبر هم ثبوتی باشه، سلبی است این خبر هم سلبی باشه. مثلا در واقع زید قائم است، تو هم گفتی زیدون قائمون، اینجا هم خبر ثبوتیه هم واقع ثبوتیه، یعنی در واقع قیام هست برای زید. یه مرتبه هم این است که زید در واقع قائم نیست، تو هم گفتی لیس زیدون به قائم، اینجا واقع سلبیست یعنی قیام برای زید در واقع نیست. کلام شما هم همین جوریست، این هم سلبیست لیس زیدون به قائم. پس خبر اگر مطابق باشد با واقع ثبوتن یا نفیان این می شود صدق. کذبم عکسون، اگر خبر مطابق با واقع نباشد می شود کذب. در واقع زید قائم نیست، تو بگی زیدون قائمان، مطابق با واقع نیست کذب. در واقع قائم هست، تو بگی زیدون لیس به قائم یا لیس زیدون به قائم، بازم اینم صدق نیست، چون در واقع قائمه تو گفته قائم نیست. و مراد از صدق خبر مطابقت خبر است با واقع و با نفس الامر از ناحیه ثبوت و از ناحیه نفی. و مراد از کذب به اون خبرم عدم مطابقت اون خبر است به اون واقع کذالک. کذالک یعنی چه؟ ثبوتن و نفیان. پس تا اینجا منات صدق و کذب را واقع قرار داد. البته در این که منات صدق و کذب، یعنی در منات صدق و کذب اختلافه که آیا واقع یا اعتقادی یا هر دوست. جمهور قائلن به این که منات صدق و کذب واقع مطابق با واقع، صدق مخالف با واقع کذب. نظم آمده معنات صدق و کذب را اعتقاد متکلم دانسته، واقع هیچی. خبری دادی به بهش عقیده داشتی میشد صدق، ولو این که مخالف با واقع باشه. زید قائم نبود، تو خیال کردی که قائمه، معتقد بودی که قائمه، گفتی زیدون قائم، این زیدون قائم خلاف واقعه ولی مطابق با عقیدته. نظام میگد این صدقه. کذب ما نیست که مخالف با اعتقادت باشه، واقع هیچ. زید قائم نبود، تو هم معتقد بودی که قائم نیست، بله زید قائم بود، تو معتقد بودی که قائم نیست و گفتی زید قائم، زیدون قائم، زید قائم بود ولی تو خیال میکردی که قائم نیست و گفتی زیدون قائم. این زیدون قائم شما مطابق با واقع هست ولی مخالف با عقیدته. ایشون میگد این کذبه. پس منات صدق کذب را نظام اعتقاد متکلم میداند نه واقع. بله اونم هم اونم داخل در صدق میشد بر طبق قولش. بعدش جاهز آمده میگد مناطست فکر هر دوست، یعنی خبر اگر هم مطابق با واقع باشه هم مطابق با اعتقاد هر دو این صدقه، مخالف با هر دو باشد کذبه، مطابق با یکی باشد مخالف دیگر اون نه صدقه نه کذبه. جاهز 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 باید آب و داب جاهز آمده گفته به این که منات صدق و کذب هر دوست. زید در واقع قائم بود، تو هم معتقد بودی که قائمه، گفتی زیدون قائم صدق، در واقع قائم بود، تو هم معتقد بودی که قائمه و گفتی لیس زیدون به قائم، این کذبه چون مخالف با هر دوست. ولی اگر چنانچه زید در واقع قائم بود، تو خیال میکردی که قائم نیست، در واقع قائم بود تو خیال میکردی که قائم نیست، اینجا گفتی زیدون قائم یا بگی لیس زیدون به قائم، هیچ یک از اینها نه صدقست نه کذبه. شق ثالث، ایشان میگد خبر سه قسمه، یا صادق یا کاذب یا شق ثالث، نه صادق نه کاذب، مطابق با هر دو صدق، مخالف با هر دو کذب، مطابق با یکی دون دیگری نه صدق نه کذبه. این سه نظریه است برای جاهل، یعنی در صدق و کذب. خب حالا در اینجا ولی اینم بر طبق قول مشهور میگد منات صدق و کذب اعتقاد متکلمه، چیز منات صدق و کذب واقعه. حالا یه مثالی میزند میگد فجملتو العلم نافعون حیث ان نسبتها الکلامیه و هی ثبوت النفع للعلم مطابقتون لنسبت الخارجیه ایل ما فی الخارج و الواقع فهیه صادقتون و جملتو الجهل نافعون حیث ان، حالا بعد از حیث هم گفتیم انس یا ان اختلافی بود، حالا اینجا ان نوشته ما هم همینجور بخواییم، حیث ان نسبتها الکلامیه لیست مطابقتن لنسبت الخارجیه فهیه کاذبتون. میگه پس بنابر این که منات صدق و کذب واقع باشه، جمله العلم نافع چون که نسبت کلامیش، چون هر چیزی میگن چهار تا وجود داره، وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی، وجود کتبی، زید خودش در خارج هست وجود خارجیش، این زید تو ذهن توست وجود ذهنش، لفظ زید تلفظ میکنی وجود لفظیش، اینجا لفظ زید مینویسی اینم وجود کتبیش. حالا نسبت هم همینجوری، نسبت خارجیه داریم در خارج بین زید و قلام نسبتی وجود داریم، تو هم در وقت گفتن گفتی زیدون قائمون، اینجا نسبت کلامیه وجود داره، بود قیام رو برای زید به ذهن آوردی، اون نسبت چیه؟ ذهنیش میشه. در این تخته نوشتی زیدون قائم، اونم نسبت وجود کتبیش بشه. حالا در اینجا میگه در کلام نسبت خارجیه با نسبت کلامیه اگر مطابق باشد این کلام شما میشد صدق، مخالف باشد میشد کذب. پس جمله العلم نافع چون که نسبت کلامیش، و اون نسبت کلامیش همون ثبوت نفع است برای علم در گفتار، این مطابق است با نسبت خارجیش، در خارج با قطع نظر از این که بگی زیدون قائم یا نگی، بگی العلم نافع یا نگی، مطابق با نسبت خارجیه است، یعنی مطابق با اون چیزی است که در خارج و واقع وجود داره. پس اینجا بود نفع برای علم در گفتار تو هم آمده نسبت کلامیه، در خارج هم وجود داره چون در خارج علم نافع دیگه، اینا مطابقا العلم نافع شما میشود صادق، فهیه صادقتون، پس این جمله در این صورت میشه صادق. و جمله الجهل نافع، جهل نافع نسبت کلامیه ثبوتیه است، گفتی جهل نافعه، ولی نسبت خارجیه سلبیه است، چون در خارج جهل نافع نیست. و جمله الجهل نافع هم چون که نسبت کلامیش مطابق با نسبت خارجیه نیست، پس این جمله می شود کاذب. نسبت کلامیه ثبوتیه، نسبت خارجیه سلبیه، نظام مطابق نیستند و جمله کاذب. تمام شد. المقاصد و الاغراض التي من اجلها يلقى الخبر. کلام خبری برای چه اغراضی به کار برده میشه؟ اونا رو میخواد بیان کنه. اینجا تقریبا دو تا غرض اصلی ذکر کرده، 10 تا غرض غیر اصلی، و اغراض خبر منحصر در این 12 تا نیست، بیش از این حرف هاست. از باب نمونه اینا رو ذکر کرده. حالا اون دو غرض اصلی چه باشد؟ اون 10 تای غیر اصلی چه باشد؟ یکی یکی میگه مقاصد و اغراضی که به خاطر اونها خبر القا میشه. القا میشه یعنی به طرف گفته میشه. بعد دارد که الاصل فی الخبر ان یلقا لأحد غرضین. اصل در خبر این است که برای یکی از این دو غرض القا بشه، که در بین اغراض خبر دو تا را اصلی دانسته، بقیه را غیر اصلی. حالا اون دو تای اصلی چه باشد و بقیه چه باشند؟ اصل در خبر این است که القا بشود برای یکی از این دو غرض. الف یعنی الاول، مثلا افادت المخاطبه. الف و برا هیچی نگیریم، یعنی در ترکیب نحوی چیزی حساب نکنیم. لعهد غرضین، بعدش افادت المخاطب. افادت المخاطب این دوتا بیان. در این صورت این افاده ها 3 جور می شود اعراب داشته باشند. مجرور باشند بنابر بدلیت بدل تفسیر، منصوب باشند به تقدیر اعنی، مرفوع باشند خبر مبتدا. هما افادت المخاطب، افادت المخاطب. خب حالا افادتو بخوانیم، اون الف بشه مبتدا مثلا، در بعدی هم ب بشه مبتدا، بعدیش خبر. الف افادت المخاطبه الحکم الذی. این افادت المخاطبه الحکم الذی افاده مصدره، فاعلش متکلمه. این المخاطب مفعول اوله که مضاف الیه مصدر قرار گرفته. الحکمه هم مفعول ثانیشه. افاده کردن متکلم به مخاطب حکم را، دو مفعولی، مصدر اضافه شده به مفعول اول، مفعول ثانیش به نصب شد. افادت المخاطبه الحکم الذي تضمنت كل جمله اذا كان جاهلا له ويسمى هذا النوع فائده الخبر نحو قول الصادق عليه السلام الصدق اذن. ب افاده المخاطب ان المتكلم عالم بالحكم ايضا كما تقول لتلميذ اخفى عليك نجاحه في الامتحان وعلمته من طريق اخر انت نجحت في الامتحان ويسمى هذا النوع لازم الفائده لانه يلزم من افاده الخبر الحكم افادته ان المتكلم عالم به او ظن به. میگهد اصل در خبر این است که برای یکی از این دو غرض القا بشه. حالا خبرش مثلا همون مجیء زید حساب کنید، زید رفته بود سفر، آمده، تو اطلاع نداری، من میخوام به تو اطلاع بدم که زید آمده، بهت میگم زیدون جائن. غرض از گفتن زیدون جائن در اینجا این بود که به تو بفهمانم که زید آمده، تو را مطلع کنم که زید آمده. یه مرتبه تو میدانی که زید آمده، منم که میدانم، ولی تو نمیدانی که من هم میدانم که زید آمده. میخوام بهت بگم آره من هم میدانم که زید آمده، تو میدانی، منم میدانم، من میدانم که تو میدانی، ولی تو نمیدانی که منم میدانم. اینجا میخوام عالم بودن خودم را به مجیء زید به تو بفهمم. اینجا باز میتونم بگم زیدون جائن. در اون اولی غرض از خبر افاده کردن به مخاطب بود حکم خبر. حکم خبر یعنی مجیء زید، تو نمیدانی. در فرض ثانی غرض از این حکم افاده کردن علم خودم بود به حکم خبر. تو که عالم بودی، حکم خبر برای تو معلوم بود، نمیخواستم حکم خبر را به تو بفهمانم چون عالم، بلکه غرض در فرض ثانی افاده این معنا بود که منم از مجیء زید خبر دارم، منم مثل تو عالمم به حکم این خبر که مجیء زید باشه. پس در خبر یک مرتبه غرض افاده حکم خبر است به مخاطب، یک مرتبه غرض افاده علم خود متکلم است به حکم خبر. اون غرض اول را افاده حکم را میگن فائده الخبر در اصطلاح، اون غرض دوم را افاده علم به حکم را میگن لازم الفائده. فائده خبر یعنی افاده حکم خبر، لازم الفائده افاده علم به حکم خبر. حالا چرا دومی را میگن لازم الفائده؟ دومی را چرا میگن لازم الفائده؟ میگه جهتش این است، هر جا خبر افاده کند حکم خبر را به مخاطب، لازمش این است که افاده کند که متکلمم قالب به اون حکم است دیگه. یعنی هر جا متکلم خبری میده خودشم قاعدتا قالب به اون است که میگه دیگه، علاقی که تو نمیدانی زید آمده یا نه، برید به یک کسی آقای فلانی زید آمده، یا مثلا یه طلبه اینجا نشسته نمیدانی پدرش آمده یا نه، بری بگی آقای فلانی پدرت آمده، این کار رو نمیکنی. خبری که میدی قاعدتا علم داری بهش، یا ظن به این حرفا داری رو این حرف. پس بنابراین اصل این است که در خبر هر جا خبر افاده کند حکم را، افاده میکند علم متکلم را اون قول. دومی لازمه اولیه، این خاطرون افاده ثانی را میگن لازم الفائده، اون اولی را میگن خود فائده. فائده الخبر لازم الفائده. خب
دومی رو چه از معانی ثانوی ساده؟
بله؟ حالا اونش عرض میکنیم، اینو تطبیق کنیم، برگردیم به گفتن بعضی چیزا، اونم در ذهن شاید. یک مرتبه غرض افاده کردن متکلم است به مخاطب حکم آنچنانه ای را که در بر گرفته است او را جمله. این در صورتی است که مخاطب جاهل به اون حکم باشد، نمیداند که زید آمده و میخوای از آمدن زید او را مطلع کنی. و نامیده میشود این نوع از غرض فائده خبر. مثالش مثل قول حضرت صادق امام جعفر صادق علیه السلام استدق و ازدون، راستگویی است چیز عزت شرف است برای انسان. حالا اینجا قرار افاده حکم این خبر بود به مخاطب که طرف بفهمد که صدق عزت شرف. به افاده کند به مخاطب این معنا را که متکلم هم عالم به اون حکم است، کما این که توی مخاطب عالم هستی. یعنی قبل از این خبر مخاطب عالم به حکمه. متکلم به مخاطب میگه کما این که تو میدانی منم از این قضیه مطلعم. افاده این که متکلم عالم به حکم است ایزن، ایزن یعنی کما این که مخاطب عالمه متکلم هم عالمه. همانطوری که میگی برای تلمیزی که شاگردی داشتی و بنا بود امتحان بده بود، اونم رفته امتحان داده قبول شده بود، به گوش تو هم رسیده که این شاگردت قبول شده، ولی خود شاگرد مخفی میکنه، مثلا بنا بود جایزهی برای تو بگیره نگرفته و میخواد دیرش بزنه و نمیخواد بگه، تو هم تو کوچه دیدی یا میگی ها قبولم که شدی، قبولم که شدی یعنی منم فهمیدم قبول، و الا اون معلومه که هم روزنامه نگاه میکرد هم میپرسید این حرفا، اون خودش فهمیده. بعد از این که همه فهمیده هم تو بهش میگی قبولم که شدی. حالا اینجا نمیخوای به طرف بفهمانی که قبول شدی، اون خودش قبلا میدانه تو هم میدانی کن، بلکه میخوای بگی آره منم مطلع شدم که قبول شدی.
لازم الخبر
خود... لازم الفائده،
لازم الفائده خود مخاطبم آگاه، اما
نه چون که اون ذاتن فائدت الخبر لازم دارد این یکی را، این ذاتن لازم دارد این را، حالا اون بداند یا نه نداندم باده، هر جا خبر افاده کند حکم را افاده میکند لازم بود. کما این که میگی برای شاگردی که مخفی کرده است بر تو قبولی خودش را در امتحان، و دانسته ای تو اون قبولی او را نجاح او را از راه دیگری، به اون شاگرده میگی انت نجحت فی الامتحان، تو قبول شدی در امتحان، و نامیده میشد این نوع دوم لازم الفائده، به نوع دوم میگن لازم الفائده، اون اولی فائده دومی لازم الفائده، یعنی هر جا فائده خبر باشد لازم الفائده اونجا خواهی نخواهی هست، نمیشد او باشد دومی نباشد. یعنی چرا میگن دومی را لازم الفائده؟ میگه به جهت این که شأن چنین است لازم میاد از افاده کردن خبر حکم را، لازم میاد چی افادته فاعل یلزم الصح، لازم میاد افاده کردن اون خبر این معنا را هم که متکلمم عالم به اون حکم است یا لااقل ظن به اون حکمه. علمم که اینجا هم میگیم اعم از قطع و ظن، تمام شد. خب اینه تا اینجا خواندیم.
یا اون لرز حضر وقتی متکلمی حتی میزنه از اونجا لازم نمیاد که متکلم عالم باشه به مضمون
خواهد فرق نمیخونه، اونجا هم لازم داره اونجا مانده بسنید. نه مانده به این که متکلم خبر را به چه منظور داده، چه باعث شد متکلم این خبر را بده، چه باعث شد بده، اون باعث رو ما میگیم. در فرض اول که مخاطب عالم نیست، باعث این کاری بود که میخواستی بهش تفهیم بکنی که آمده بریم به دیدنش بسر. در دومی هم میدانستی که عالم است به مجیزه، فقط میخواستی به این غرض که بفهمد که تو هم میدانی به این غرض این کلام را گفتی. ما غرض متکلم از القاء خبر چیه خواهی میخواییم بگیم؟
میشه گفت غرض از تحصیل کردن این بود که دوستیتی بود که در قید کلام مفید بود. افاده
اهم اینجا میخواد بگد افاده حکم خبر یا افاده علم بخور، هر دو افاده است. خب این یک مسئله گفته شد. یه وقتی سابقا بنده ذهنم میامد که در بین این دو غرض، غرض اصلی خبر فقط اولیه، دومی غرض هست بعض جاها ولی غرض غیر است. اون تا در کتاب ها همش اون که ما دیده بودیم متول مختصر اون یکی اون یکی، و اینجا همش میگفتن این دوتا غرض اصلی هم دو، اینم از اونجا ها برده دیگه، غرض اصلی هم دو بقیه غرض غیر اصلی. ولی به ذهنم میامد که نه، اولی باید غرض اصلی، یعنی واضح جا از زیدون را وضع نکرده برای اینکه من به مردم بگم که منم میدانم که زیدون بود، اون را وضع کرده برای اینکه از مجیء زید خبر بدم، نه از دومی. ولی اینا میگن اینم قرار زفتیه، به ذهنم نمیچسبید نمیره. رضا به نظرم این بود که اولی غرض اصلی باشد، دومی مستقراض بعدی از امراض غیر اصلیه بشه. بعد یک کتابی هست به نام البلاغة العربیه، دو جلده، اون نویسندشم حسن حبنکه مال عربستان و سعودیه، اونم چند دوره مختصر و متبر اینا رو مثل این که تدریس کردون جوری که در اولش دارد و مکرر مطالعه کرده و یه خوردن مغزش از حرفای بلاغه یه خورده ها میکشه. اونم دیدم آره، اونم آمده اینجا اشکال کرده بعد از مدت حال دیدم، اونم گفته نه قرض اصلی فقط اولیه، دومی جز اغراض غیر اصلی. این پاورقی هم این را تذکر داده هم ولی قائلن ان یقول ان الغرض الاصلی فی القبر هو الاول و اما الثانی فمن الاغراض غیر الاصلیه. نه یعنی درست نیست حرفه این کتاب، بایستی از اغراض غیر اصلی حساب میکرد. این یک مطلب. مطلب دیگری که در اینجا هست این است که فائده خبر لازم الفائده، اینجا اینجور خواندید اینجا لازم الفائده، فائده خبر چه شد در اینجا؟ افادت الحکم. لازم الفائده چه شد؟ افادت العلم به حکم. بعضی جاها میبینید فائده خبر میگد حکم خبر، لازم الفائده علم به حکم خبر. وقت میگید که خب اونجا گفت افاده فائده و لازم الفائده است، اینجا میگد خود اون حکم و علم به حکم، چون متول و مختصر و امثال ذالک دوان همون حکم را میگن فائده خبر، علم به حکم را میگن لازم الفائده. این مال این است که اصل قضیه اینه، در فائده خبر سه قوله، در لازم الفائده هم سه قوله. اینا را که بدانید دیگه یه وقتی مخالفین را دیدید اونجا نمیگید اون اشتباه کرده این درست یا چطور، چون اقبال مختلفه. ببینید حالا بیای سراغ فایده خبر. من از مجید زید به شما میخوام خبر بدم، میگم زید اونجا حکم خبر چیه در اینجا؟ مجید زید. من خودم عالم بودم به مجید زید و به تو گفتم زید اونجا، تو هم از زید اونجا این من فهمیدید که زید آمده، پس زید آمده بود من علم پیدا کردم به او، بعد از علم پیدا کردن به تو گفتم زیدون جائن، تا هم علم پیدا کردی از گفتار من علم پیدا کردی. پس در اینجا سه چیزه، یک حکم خبر که مجیء زید باشه، دو افاده این حکم به مخاطب، یعنی من متکلم با گفتن زیدون جائن این حکم را به مخاطب فهماندم، اینم دومی افاده حکم، افاده حکم. مخاطبم از این خبر من استفاده کرد و فهمید مجیء زید را، پس حکم خبر، افاده اون حکم، استفاده اون حکم. فاعل افاده چه کسیه؟ متکلم. فاعل استفاده چه کسیه؟ مخاطب. پس اینو شما داشته باشید، حکم خبر، افاده حکم، استفاده حکم. بعضی ها گفتن به حکم خبر میگیم فائده خبر، بعضی ها گفتن به افاده اون حکم میگیم فائده خبر، بعضی ها هم گفتن به استفاده اون حکم میگیم فائده خبر. پس فائده خبر آیا حکمه؟ قول نیست. افاده اون حکمه؟ قول دیگری است. استفاده اون حکمه؟ قول دیگری است. در فائده خبر سه قوله. به تبع این اختلاف در لازم الفائده هم باسته بود، در لازم الفائده هم سه بود. اون سه بود چیه در اونجا؟ علم به حکم داریم، یعنی متکلم علم به حکم داره، با گفتن زیدون جائن به مخاطب افاده کرد علم خود را به اون حکم. مخاطبم از کلام متکلم استفاده کرد که متکلم عالم به اون حکمه. مخاطب خودش حکم رو میدانست، منتظر نمیدانست که من هم میدانم. من با گفتن زیدون جائن اینجا علم به حکم که دارم به مخاطب میگم زیدون جائن، مخاطبم میدانم، ولی با این که میدانم من میخوام به مخاطب بفهمانم که منم عالم هم. پس در این فرض من متکلم عالمم به مجیء زید، علم خود را به مجیء زید با گفتن زیدون جائن افاده میکنم به مخاطب، مخاطبم از این کلام من استفاده میکند و میفهمد که من هم عالم به مجیء زیدم. بعضیا در اینجا گفتن، اونی که اونجا میگفت که فایده خبر حکمه، اینجا میگه لازم الفائده علم به حکم. اونی که اونجا میگه فائده خبر افاده حکمه، اینجا میگه لازم الفائده افاده علم به حکم. اونی که اونجا میگه لازم الفائده استفاده حکمه، در اینجا میگه لازم الفائده استفاده علم به حکم. پس در اینجا هم علم به حکم هست، افاده علم به حکم هست، استفاده علم و
فایده و لازم فایده جایی
حکمون
عوض میشه
دیگه،
جایی
لازمش
و
حکم
عوض میشه.
نه ببینید یک قول این است، حالا هر دو قول دیگه، یک قول این است که فایده خبر حکم خبر، لازم الفایده علم متکلم به حکم خبر. قول دیگر فایده خبر افاده حکم، لازم الفایده افاده علم به حکم. قول سوم فایده خبر استفاده حکم، لازم الفایده استفاده علم بگو. این هم سه قول است در رابطه با اینکه فایده خبر چیه، لازم الفایده چیه. مصنف در بین این سه قول اون قولی را انتخاب کرد که میگفت فایده خبر خود افاده حکم را میگیم، لازم الفایده افاده علم بگو. در مقابل این قول دو قول دیگر هست، یه وقتی چشمتون به کتابای دیگه افتاد دیدید قولی دیگه تعریف کرده اند، نگید که مثلا که توریست یه قول اون است یه قول ما این دیگه. خب فرق نمی کند دیگه، این دومی اصلا گفتیم چیز اقوال به حسب اقوال فرق نمیکنه، این غرض دوم به حسب هر سه قول در واقع بایستی خارج باشد از غرض اصلی. بله کلان این حالا ننویزید اشتباهیم، اینجوری میگن کتابای دیگه هم گفته شده، ولی واقع مطلب رو شما بسنجید این دومی از غرض اصلی خبر نیست. حالا فرق نمیکنه که اون به حسب اقوال ثلاثه هم قضیه فرق نمیکنه. بله دیگه، بله اینجور نیست. خب تمام شد. وقت یخرج الخبر عن الغرضین السابقین الى اغراض اخرى تستفاد بالقرائن و من سیاق الكلام اهمها تا آخر. میگه گاهی خارج میشود خبر از اون دو غرض سابق به یک اغراض دیگری که اون اغراض دیگر استفاده می شوند از قرائن و از سیاق کلام. سیاق یعنی سوق داده شدن کلام، استفاده می شوند، یعنی قرینه باید باشد که دلالت کند بر این که از این خبر اون غرض اول و دوم مراد نیست بلکه اون غرض دیگر مراد، قرینه می خواد. استفاده میشن دو اغراض دیگر به وسیله قرائنی که در کلام هست و از سیاق کلام استفاده میشه. سیاق کلام هم اگر باشه جز قرائن هست، نیازی به گفتن استقلالی نداره. ولی اهم اون اغراض دیگر اینها این 10 تا مثلا، حالا اینجا 10 تا شمرده، البته حالا اهم را منحصر در این 10 تا کردن خیلی چیز نداره ها، منها این 10 تا. بله خب حالا اهم اون اغراض این 10 تا است. یک الاسترخام و الاستعطاف که قوله تعالی قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی و نهو و انا عبدک الضعیف و الدلیل و الحقیر و المسکین و المستکین فی دعاء الکمیل. میگه یه مرتبه متکلم کلام خبری را به کار میبرد، غرضش نه اولیه نه دومیه، چون مخاطب هر دو را میدانه، هم عالم است به حکم، هم عالم است به علم به حکم، بلکه برای غرض دیگری به کار میبرد. یکی از اونها استرحام و استعطافه. استرحام طلب رحمت، قابل استقبال برای طلب رحمت، استعطاف هم طلب عطوفت. یعنی متکلم با کاربرد این کلام خبری طالب این است که مخاطب به این ترحم کند و مهربان باشد. به خاطر این که او ترحم کند و مهربانی کند، به این خاطر این کلام خبری را به کار می‌برد. طلب ترحم، رحمت و طلب عطوفت. مثالش مثل آیه شریفه رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. مخاطبش خداونده، خداوند عالم به همه چیزه، هم حکم خبر را میداند هم لازم حکم را. غرض متکلمم در اینجا برای این است که خداوند ترحم کند و فتوح باشد. پروردگار من ظلم کردم به خودم، فاغفر لی، پس مرا ببخش. اینجا شاهد سر اون ظلمت و انی ظلمت و نفسی ها، و الا فاغفر لی خارج از رفته، خارج از انید. این مقول قول، مقول قول هم تنها انی ظلمت نفسیش. این انی ظلمت نفسی در اینجا خبر است، برای استرحام و استعطاف بکار و مانند این جمله انا عبدک الضعیف الدلیل الحقیر المسکین المستکین که در دعای کمیل آمده، من بنده تو هستم، بنده ضعیف تو، بنده ذلیل تو، بنده حقیر تو، بنده مسکین تو. مسکین هم خب صفت چیز صیغه مبالغه است و به معنای فقیر و فقرش هم شدید. المستکین همچنین من مستکینم. مستکین را معنا کردن یعنی خاضعم و ذلیل. خضوع یعنی افتادگی، انسان بیفته، نه اینکه حالا به زمین بخوره ها، افتادگی اون حالت خاص. مستکینم، مستکینم یعنی الخاضع و ذلیل، این دور معنی کردن خاضعم و ذلیل. خب حالا اینجا هم کل این کلام خبری هست و غرض از اون همون استرحام و استعطاف است، نه اینکه مخاطب به خداوند حکم خبر را برساند یا علم خودش را. خداوند آگاهه. مستکین از چه بابیه؟ از ماده چیه مستکین؟ خب حالا 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، اقبال رو خودم بگم اینجا. خب در این مستکین سه قوله. مستکین از استکانه است، استکانه ماضیش، اسم فاعلش هم میاد مستکین. حالا بیایید در اون استکانه، استکانه، استکانه ها، نه استکانه، استکانه. خب این استکانه از چه ماده ای، از چه بابیه؟ سه قوله. یک قول این است که از ماده کونه، کون، که و نه، اجوف بابی به معنای بودن مثلا یا هرچی، از باب استفعال. که و نه میره به باب استفعال میشد استکبله. باب هر فعل متحرک ما قبلش مفتوح قبل برد میشد استکانه. و تا استکبنه خون فتش میرد جلو و واو قد بله میشد. واو حرف ال متحرک ما قبلش ساکنه داریم، نه متحرک، ولی خب قد بله میشد. استکانه نبود، واوش حاصلش قد بله شد، شد استکان. این یک خوب وقت از استکانه اسم فاعل میاد مستقیم. قول دوم این است که از ماده کینه، کین، کینه، اجوف بار کینه به معنی همون ذلیل شد و خاضع شد و اینا، کین به معنی همون خضوع و ذلت.
قول اول به چه معنی بود؟
همون به معنی کونه، مطلق کون دیگه بوده. قول دوم این است که از ماده کین باشد، کینم به معنی ذلت و خاریه، کینه مازیش بوده، رفته به باب استفعال شده چی؟ استکینه، یا قلب بلف شده، استکانه شده، اسم فاعلش هم میشد مستکین. مستکین هم از این ماده باشد، یعنی خاضع و دلیل. اینم قول دوم. قول سوم این است که استکانه از ماده سکنه است، سکون، از ماده سکون است، ماضیش سکنه بود، رفع باب افتعال سکنه بره چه میشد؟ استکنه، استکنه کسبه میشد، اکتسبه. بعدش در این استکنه اون فتحه کاف را اشباعش کرد، استکنه شد استکانه. وقت اسم فاعل از استکانه اینجوری درست کردن میشه بعد مستقیم. پس بنابراین در این که این مستقیم از استکانه است، استکانه از چه ماده ای، این سه قول در کتاب های لغت آمده. بعضی از کتاب های لغت میبینی به ماده کون رسیده، این را اونجا ذکر کرده، به ماده مثلا سکنه رسیده، اونجا هم ذکر کرده. این یه خورده قاطی پاتی شدنه. نسبت به قول دوم، دو
معنا
یعنی با قول دوم بهتر سازش دارد دیگه. این معنایی که ازش استفاده میشه با قول دوم مناسب تره. خب بعدش دارد به این که دو، غرض دوم، تحریک الهمه الى ما یلزم و تحصیله نهو لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. میگه گاهی کلام خبری رو القا میکنی به مخاطب، مخاطب معلوم به همه چیز ایناست، هم به فایده خبر، هم به لازم فایده، همه چیز رو میدونه، منتها کلام خبری رو میخوای القا کنی برای اینکه همت او را تحریک کنی برای دنبال کردن چیزی که حقش این است که اون دنبالش بده، تحصیل بکنه، به دست بیاره. به قصد تحریک همت او این کلام خبری را به کار میبری. تحریک همت طرف به یک کاری که لازم است، تحصیلش برای اون طرف. مانند این آیه شریفه، مساوی نمی باشند قائدین از مؤمنین، اون قائدونی که قل الضرر نیستن، مساوی نیستن این قائدون با مجاهدون در راه خدا، با اموالشون و انفسشون. یه عده از مؤمنین هستن که در راه خدا اموال خودشون را فدا میکنن، خودشون را فدا میکنن در راه خدا. دسته دیگر از مؤمنین هستن، این دسته دیگر یه مرتبه معذورن، مال نداره کمک کنن، نیروی بدنی ندارد به جنگ بره، اون معذوره. ولی اون یکی ها نه، مؤمن هستن، مالم دارن، قدرت بدنی هم دارن، ولی حاضر نیستن کمک کنن. میگه اون دسته با این دسته مساوی نیستن. خب در و دیوارم میداند که اینا مساوی نیستن. اینه میگه برای اینکه این مؤمنین به غیرت بیان، غیرتشان به جوش بیاد، اینا مثل اون یکی فداکاری بکنند. مساوی نمی باشند قائدین از مؤمنین، اون قائدونی که قل الضرر نیستند. قل الضرر نیستند یعنی می توانند برند، اشکال بدنی اشکال مالی ندارند. توانایی این را دارن که کمک کنند. مساوی نیستن قائدون از مؤمنین اون قائدونی که اولو ضرر نیستن و اون مجاهدین در راه خدا، مجاهدینی که با اموالشون و انفسشان جهاد می کنند، اونا با اینا مساوی نیستن. و سلام الله علی محمد و آل محمد.